فرداست
و این صبحانه با خبر رادیو فرداست که در ساعت 8 بامداد دارین میشنوین از این رادیو. این برنامه از ساعت 7 شروع شده و تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه داره و در همینجا من کیوان حسینی سلام میکنم به تمام کسایی که الان به ما پیوستی در روز دوشنبه 8 آذر ماه و شنونده رادیو فردا صبحانه با خبر شدید. صبحانه با خبر مجموعه ای از گزارش ها و تازه ترین تحولات ایران و جهان به همراه چند تا ترانه شنیدنی که هر روز صبح از رادیو فردا پخش میشه. نوشین سید حسینی مسئول صبحانه با خبر امروز همین حالا اینجاست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
متشکرم کیوان. انتشار اسناد ویکیلیکس خشم آمریکا را برانگیخت. کاخ سفید آمریکا روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای از انتشار حدود 250 هزار سند انتقاد کرد و فاش شدن چنین اسراری را موجب به خطر افتادن دیپلمات‌ها، مأموران اطلاعاتی آمریکا و همچنین کسانی دانست که برای کمک به بهبود دموکراسی در کشورهای مختلف به آمریکا سفر می‌کنند. رئیس جمهوری کره جنوبی به کره شمالی هشدار داد که ادامه رفتارهای خشونت آمیز از سوی آن کشور عواقبی جدی در پی خواهد داشت. لی میونگ باک در سخنانی خود را در برابر کشته شدن شهروندان کره جنوبی در اثر حمله هفته گذشته کره شمالی مسئول دانست. سه‌شنبه هفته گذشته توپخانه ارتش کره شمالی یکی از جزایر متعلق به کره جنوبی را زیر آتش گرفت که بر اثر آن 4 نفر از جمله 2 غیرنظامی کشته شدند. و ما یک خبر داخلی. وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید ایران آماده است نیازمندی‌های دفاعی لبنان را تأمین کند. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز یکشنبه در محل نمایشگاه توانمندی‌های دفاعی ایران در دیدار با سعد حریری نخست وزیر لبنان که به ایران سفر کرده است تجهیزات و امکانات دفاعی ایران را متعلق به امت اسلامی و در خدمت امنیت پایدار در منطقه خواند. جزئیات بیشتر را در گزارشی در همین بخش خواهید شنید. و ما یک خبر خارجی. نتایج اولیه همه‌پرسی در سوئیس حکایت از آن دارد که مردم این کشور با طرح اخراج خارجی‌های مجرم موافقند. در این همه‌پرسی که دیروز برگزار شد، شهروندان سوئیسی نظر خود را درباره اخراج خارجیانی که به یکی از جرم‌های جنایی یا مالیاتی محکوم شدند اعلام کردند. رسانه‌های سوئیس می‌گویند بیش از 50% مردم به این طرح رأی مثبت دادند. و اما خبر آخر، آتش سوزی جنگل های شمال ایران. علی سید رضایی مسئول روابط عمومی منابع طبیعی گیلان میگوید بیش از 5 هکتار از جنگل های طبیعی سیاهکل بر اثر آتش سوزی آسیب دیده است. او گفت هنوز علت این آتش سوزی مشخص نیست و این آتش سوزی از ساعت 10 صبح روز شنبه آغاز شده. و برمیگردم به تو کیوان.
ممنونم نوشین سید حسینی. آخرین خبرها رو از نوشین شنیدیم. برنامه صبحانه با خبر همونطوری گفتم تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت و تا اون زمان گزارش‌های خواهیم شنید درباره آخرین روز سفر سعد حریری نخست وزیر لبنان به تهران، همینطور حکمی که برای عبدالله شهبازی مورخ و نویسنده صادر شده در دادگاه، آخرین حکمی که برایش صادر شده و یه گزارش شنیدنی عجیب و غریب داریم از یک زن در کشور اندونزی که مدعیه که از بدنش فلز میاد بیرون. و در مرور خبرهای استانها امروز در برنامه صبحانه با خبر مفصل درباره آتش سوزی در جنگل‌های شمال کشور براتون خواهیم گفت. قبل از همه اینا بریم سراغ سفر 3 روزه سعد حریری نخست وزیر لبنان که امروز به پایان میرسه و با بدرقه رسمی معاون اول محمود احمدی نژاد تهران رو ترک خواهد کرد. البته آقای حریری روز شنبه هم که وارد تهران شده بود با استقبال رسمی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری وارد تهران شده بود. نگاهی به این سفر و دیدارهای امروز آقای حریری در گزارشی از علیرضا کرمانی.
پایان یک سفر 3 روزه، سفر سعد حریری نخست وزیر لبنان، نخست وزیری که در اوج تنش‌های داخلی کشورش به تهران آمد، نخست وزیری که به زودی قرار است دادگاه بین المللی حکم خود را درباره پرونده ترور پدرش رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان منتشر کند، موضوعی که خشم حزب الله لبنان را آنچنان برانگیخته که تهدید به براه افتادن جنگ داخلی می کند. سعد حریری نخست وزیر 30 ساله لبنانی در چنین اوضاع و احوالی 3 روز مهمان محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد بود. ایریا جزایری خبرنگار در بیروت.
لبنان در وضعیت حساسی به سر میبره و حساسیت اون تا اونجا هست که لبنان در طی چند ماه اخیر و به ویژه 2 هفته اخیر تا مرز درگیری های داخلی پیش رفت. سعد حریری به کشوری رفته که متحد اصلی حزب الله به شمار میاد و لبنانی ها ایران رو عامل تثبیت یا تخریب هر گونه توافق داخلی میدونن و برای همین برای هر گونه توافق داخلی جلب نظر ایران برای اونها بسیار اهمیت داره.
در دیدار سعد حریری با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و سعید جلیلی نماینده آیت الله خامنه ای و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از آنچه نخست وزیر لبنان گفت و شنید در رسانه ها چیزی درز نکرده، همان حرف های رسمی و تعارف های دیپلماتیک. در روز دوم سفر و در حالی که نخست وزیر لبنان سرگرم گفت و شنود با مقام های ایرانی بود، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم در آن سوی ماجرا بیکار ننشست. حسن نصرالله که از نتیجه تحقیقات دادگاه رسیدگی کننده به ترور رفیق حریری چندان راضی نیست، تهدید کرد در صورت صدور حکم مبنی بر دست داشتن عناصر حزب الله در این ترور، کنترل از دست همه خارج خواهد شد. او گفت تلاش های عربستان و سوریه تنها راه حل خروج از بحران است و البته باید راه حل نهایی را در خود لبنان جستجو کرد. علی مهتدی، کارشناس مسائل لبنان در پاریس.
اون چیزی که در لبنان مطرح شده به این شکل هست که خب اداره اوضاع لبنان و تنش‌های زیادی که برای این کشور حاکم است، به خصوص در آستانه صدور رأی دادگاه ترور رفیق حریری، به این شکل هست که اداره امور کشور به عهده سوریه و عربستان قرار گرفته که از اینها به عنوان معادله سوریه و عربستان نام برده میشه، اما در طرف دیگه معادله در واقع در نقطه مقابل این سه کشور ایران وجود داره که سفر میتونه به نوعی دلیل اصلیش این باشه که ایشون اعلام بکنن به ایران که دادگاه بین‌المللی مسیر خودش رو داره میره و هیچ موضوعی نمیتونه تو اون تاثیر بذاره و این درخواست رو از ایران مطرح بکنه که به عنوان طرفی که بر حزب الله تاثیر مستقیم و تاثیر زیادی داره به این حزب بگه یا بفهمونه که این دادگاه از اعمال نفوذ دولت لبنان، از دایره اعمال نفوذ این دولت خارج شده.
نخست وزیر لبنان پیش از سفر به تهران در گفتگویی یادآور شده بود که او حزب الله را به ترور پدرش متهم نکرده است. برخی در این سخنان سعد حریری این نشانه را یافتند که او خواسته است بگوید دادگاه رسیدگی کننده به ترور رفیق حریری مستقل از دولت لبنان به کار خودش ادامه می‌دهد.
نگاهی به سفر سعد حریری نخست وزیر لبنان به تهران در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی با هم شنیدیم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب امروز میخواییم رکورد ترانه های زیر خاکی رو بشکنیم و یا هنگ بشنویم که شاید خیلی ها اصلا نفهمین موضوعش مضمونش چیه، ولی بعضی ها فکر کنم بشناسینش. اگرم نشناسین بعید میدونم خیلی هاتون این آهنگ بعدی ما رو نشنیده باشین. داستان برمیگرده به اواخر دهه 70 میلادی و یه جورایی در اوج جنگ سرد، یک گروه از آلمان غربی به اسم چنگیزخان با برنده شدن در مسابقه یوروویژن به شهرتی یه شبه رسید. رالف زیگل موزیسین آلمانی این گروه رو تأسیس کرده بود و در سال 1980 میلادی این گروه با آهنگی به اسم مسکو به جدول پرفروش‌ها هم راه پیدا کرد و خلاصه حسابی معروف شد. آیزگل کماکان هر از گاهی با آهنگایی که برای یوروویژن میسازه دوباره مطرح میشه، اما هیچ وقت موفقیتی که با چنگیزخان به دست آورد رو بود رو تکرار نکرد. انتخاب امروز صبح ما برای شما همین آهنگ مسکوئه که هم در سال 1980 میلادی و در زمان المپیک مسکو از خیلی از تلویزیون‌ها پخش شد و هم در سال 2009 میلادی که مسابقه یوروویژن برای اولین بار به روسیه رفت دوباره گل کرد. این شما و این چنگیزخان.
Hey, boy.
موسکو رو شنیدیم از گروه چنگیز خان، آهنگ آلمانی توی برنامه صبحانه با خبر نشنیده بودیم که اونم شنیدیم. در ساعت 8:13 شنونده صبحانه با خبرید. عبدالله شهبازی مورخ و نویسنده کتابهایی چون ظهور و سقوط سلطنت پهلوی به اتهام تهمت و افترا و توهین و نشر اکاذیب به 1.5 سال زندان محکوم شده. آقای شهبازی توی سایت شخصیش نوشته طبق اطلاعات موثقی که دریافت کرده، شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان فارس این حکم رو براش صادر کرده. محمد رضا کاظمی و گزارشی در این باره.
زمین و انباشت ثروت، تکوین اولیگارشی جدید در ایران امروز، عنوان کتابی است از عبدالله شهبازی، مورخ و پژوهشگر که پای او را به دادگاه باز کرد. محور این کتاب که آقای شهبازی آن را در وبسایت شخصیش در اینترنت منتشر کرده است، زمینخواری در استان فارس است. آقای شهبازی در این کتاب از جمله آیت الله حائری شیرازی، امام جمعه سابق شیراز را به ضبط غیرقانونی زمین‌های شخصی افراد مختلف متهم کرده است. در پی شکایت افرادی همچون عبدالعلی نجفی، یکی از فرماندهان سابق سپاه که توسط آقای شهبازی به همکاری با آیت الله حائری در زمینخواری متهم شده است، پرونده‌ای برای این پژوهشگر در دادگاه باز شد. عبدالله شهبازی در دادگاه بدوی به اتهام تهمت و افترا و توهین و نشر اکاذیب به 5 ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی به این حکم اعتراض کرد، ولی دادگاه تجدید نظر به جای تخفیف در مجازات آن را تشدید کرد. محمد حسین دلاوری، وکیل عبدالله شهبازی:
دادگاه تجدید نظر که نمیتونه بیاد حکم دادگاه بدوی رو تشدید بکنه، چون صراحت خود ماده قانونی هست، ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری گفته که دادگاه تجدید نظر نمیتونه مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی رو تشدید بکنه، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل اون میزان باشه، که حداقل حبس در این جرائمی که علیه ایشون هست، یکیشون 1 ماه حبس هست و یکیشون هم که فکر کنم که 2 ماه حبس هست حداقلشون. و اینا اومدن که بیشتر از، یعنی دادگاه بدوی حداقل و یعنی بیشتر از حداقل هم حکم داده بود، ولی اینا نمیدونم حالا بنابر چی بوده، چجوری بوده جریان که اومدن حکم رو تشدید کردن.
آقای شهبازی مورخ و نویسنده در وبسایت خود ضمن انتقاد از حکم صادر شده نوشته است دادگاه تجدید نظر حتی او را برای شنیدن دفاعیاتش احضار نکرده است. وی در ادامه ضمن دفاع از محتویات کتاب زمین و انباشت ثروت نوشته است نقل قول: اگر محکمه صالحی به طور علنی برگزار میشد از بندبند مندرجات کتابم دفاع میکردم و از جمله نقش مخرب آقای حائری و کارگزاران او از جمله سردار عبدالعلی نجفی را در گسترش تباهی و فساد اقتصادی و اخلاقی در فارس ثابت میکردم. افسوس که برخی مقامات متنفذ قضایی فارس با کانونهای فاسد مالی که در کتاب من نامشان ذکر شده پیوند عمیق دارند و در 3 سال اخیر این امر برایم به یقین بدل شده است. پایان نقل قول.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
وقتشون گزارش عجیبی که صحبتشو کردم رو الان با همدیگه بشنویم. یک زن اهل کشور اندونزی مدعیه که رشته‌های فلزی از توی بدنش بیرون میان. تصاویر زیادی ازش توی اینترنت وجود داره که هرچند شاید شاهدی بر این ادعا باشن اما چندان هم مطبوع و دلپذیر نیستن. بهتون توصیه نمی‌کنم همین الان برین سرچ بکنید تو اینترنت، سعی بکنید این عکس‌ها رو پیدا بکنید. به هر حال بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
آنچه به نظر بعضی ها یک ادعای کودکانه تلقی می شود به داغ‌ترین خبر در اندونزی تبدیل شده است. روزنامه ها، رادیو و تلویزیون ها همه این خبر داغ را مخابر می کنند.
Untuk memastikan penyakit Nur Saida, cara mengobatinya Rumah Sakit Abdul Wahab Samarinda.
Kejadiannya bagaimana? Tapi dia 3 hari
korban selama 17 tahun.
Dokter Aji yang memeriksa kondisi Nur Saida menyatakan belum.
Halo, kudakane ya غیر کودکانه یک مربی 40 ساله کودکستان در اندونزی به نام نور سایدا در شهر سانگاتا مدعی است که از بدن و زیر پوستش رشته سیم‌های فلزی به بیرون جوانه زده و 10 تا 20 سانتی متر رشد می‌کنند. بعضی‌ها فکر می‌کنند که حالا دلیل این هر چه که باشد کار خود خانم نور سایده است. پزشکان اما چندان با این گروه موافق نیستند. 19 سال پیش همان روزهای اولی که نور سایدا دچار مشکل شده بود به این پزشک و آن پزشک مراجعه کرد. در همان نخستین عکس برداری ها مشخص شد که تعدادی از همین رشته های فلزی در بدنش نیز وجود دارند. اما آن موقع پزشکان توجیهی برای این تک سیم ها نیافتند. اگر تصور کنید که امروز پس از 19 سال پزشکان توجیه علمی و طبی را یافتند، سخت در اشتباهید، چرا که هنوز هم حیرانند. رشته سیم ها در آغاز این مشکل از بدن نور سایدا در می آمدند و سپس می ریختند و یا می افتادند. اما به تدریج ماندگار شدند و دیگر نمی افتند. 4 پزشک متخصص جدن و قویان تلاش کردند تا این خانم را از راه های مختلف مداوا کنند. اما هرچه بیشتر تلاش می کنند بیشتر سردرگم و ناکام می مانند. حیرانند که این چه اتفاقی است که در بدن او می افتد. عکس برداری ها با اشعه ایکس نشان می دهد که 40 قطع سیم در معده او نیز هست که در حال حرکت به سوی خارج از پوست شکم هستند. بیمار می گوید دردی را که حس می کند شبیه وارد شدن یک سوزن به پوست و گوشت است.
بله، یک زن اندونزیایی مدعیه که از بدنش فلز، رشته های فلزی رشد میکنن و بیرون میان جای مو. گزارش الهه روانشاد رو شنیدیم. مثل همیشه رسیدیم به تقریبا دقایق آخر برنامه صبحانه با خبر و وقتشه که سری بزنیم به خبرهای استانها و شهرهای کوچک در ایران همراه با همکارم شهرام رفیزاده، روزنامه نگاری که این خبرها رو برامون مرور میکنه. ساعتی پیش بهش زنگ زدم و نتیجه این گفتگو که ضبط شده رو با هم میشنویم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
خب دوباره شهرام رفیزاده اینجاست پیش ماست تا نگاهی بندازیم به خبرهای استانهای ایران. شهرام یه بار دیگه بهت سلام میکنم و طبیعتاً مهمترین خبری که در حال حاضر خارج از تهران در ایران داره اتفاق میفته آتش سوزی در شمال ایران هست. تازه ترین خبرها در این باره چیه؟ آیا بالاخره آتش رو در گلستان مهار کردن یا خیر؟
متاسفانه مهار نکردن و اونطوری که رسانه‌ها گزارش میدن این آتش سوزی از جنگل‌های استان گلستان به منطقه استان خراسان شمالی هم رسیده و رسانه ها از خراسان شمالی گزارش دادن که مدیریت بحران این استان تشکیل جلسه داده و تعدادی از نهادهای مختلف مامورانش رو اعزام کردن برای خاموش کردن آتش سوزی که همچنان رو به گسترش هست.
زمینه که استاندار گلستان هم گفته بود که آتش در مینودش مهار شده و خبرنگارایی که رفتن اونجا میگن همچنان ادامه داره، ولی گویا آتش سوزی گلستان و شمال ایران فقط به این استان محدود نیست و یکی دیگه از استانهای زیبای شمال کشور هم دچار آتش سوزی شده.
بله، در استان گیلان کیوان جان جنگل‌های رودبار هم دچار آتش سوزی شدن و اونطوری که مقامات محلی در شهر رودبار گزارش دادن، از جمله مدیر کل ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری گیلان گفته که این آتش سوزی در ارتفاعات جنگلی درفک روی داده و از اونجایی که امکاناتی برای خاموش کردن آتش در جنگل‌ها وجود نداره، ماموران رو با پای پیاده فرستادن برای مهار این آتش در جنگل‌ها.
و فکر میکنم یک قسمت خیلی مهمش که بسیاری منتظرن بشنون از تو شهرام اینه که آیا علل این آتش سوزی ها اعلام شده؟ چی میشه که این جنگل ها یه دفعه همشون دارن آتش میگیرن؟
سه روایت هست در مورد علت این آتش سوزی ها. اولیشونیه که مقامات محلی میگن گردشگران میرن در جنگل ها و قرار بر اثر اتفاقی این آتش سوزی رو ایجاد میکنن. دومی، برخی از کارشناسان محیط زیست معتقدن که به دلیل اینکه دولت بودجه کمی اختصاص داده به حفاظت از جنگل ها، به هر حال این آتش سوزی ها اونجا صورت میگیره به شکل خود به خودی بر اثر به ویژه که در فصل پاییز هستیم و چون دیر متوجه میشن و دستگاه های هشدار دهنده و نظارتی در جنگل ها نصب نشده، در نتیجه زمانی مقامات متوجه میشن که دیگه کار از کار گذشته. و روایت سوم هم این هست که کسانی که به هر حال در قاچاق چوب دست دارن و میدونید که چوب خیلی ارزشمنده، اینها برخیشون هم یک جور امکانات دولتی در اختیارشون هست، اینها پس از اینکه مناطقی از جنگل رو در واقع چوبهاش رو استخراج میکنن، بعد اونجا رو آتیش میزنن که اثری از این عملشون باقی نمونه.
به هر حال امیدوارم هر چه زودتر تمام این آتش سوزی ها مهار بشه و شهرام فردا توی همین برنامه بیاد به ما خبر بده که آتش سوزی ها مهار شده. بگذاریم از شمال آتش سوزی و بریم به کرمان، جایی که مسئله گاز خودروها گویا مشکلاتی رو ایجاد کرده.
بله، امروز رسانه ها خبر دادن که در استان کرمان هزاران خودروی دوگانه سوز که الان به دلیل گرانی بنزین اغلب به گاز سوز کردن خودروهای خودشون اقدام کردن، تنها 49 جایگاه گاز مایع وجود داره و اینها میرن اونجا و صفهای بسیار طولانی تشکیل شده و مردم از این بابت بسیار ناراضی هستن.
و بعد نیست یه سری هم بزنیم به بابل. میگن بابل الان دو تا شهردار داره، راسته؟
اونطوری که هفته نامه بشیر مازندران گزارش داده، به دنبال اختلافاتی که میان شورای شهر و شهردار بابل در هفته های اخیر ایجاد شده بود، شورای شهر آقای شیروان پارسامر شهردار این شهر رو از سمت خودش برکنار کرد، شهردار جدیدی رو که پیشتر معاون فنی شهرداری بابل بود به این سمت منصوب کرد. اما همزمان فرماندار بابل با این کار شورا مخالفت کرده و مجددا همون شهردار قبلی رو با حکم خودش به عنوان شهردار ابقا کرده. هفته‌نامه بشیر نوشته که از چهارشنبه گذشته دو نفر در شهرداری بابل حاضر میشن به عنوان شهردار و نامه‌ها رو به بخش‌های مختلف ارجاع میدن و معلوم نیست که سرانجام این اختلاف چه خواهد شد.
به هر حال نام بابل در تاریخ شهرداری ها تو ایران ثبت خواهد شد که زمانی با دو تا شهرداری داره شده. ممنونم شهرام رفیع‌زاده، تا فردا تا دوباره توی برنامه صبحانه با خبر با هم دیگه مطبوعات و اخبار استان ها رو مرور بکنیم.
خواهش میکنم که ایوان جان، روز خوش.
اینجا رادیو فرداست.
و بعد نیست همچنان برگردیم به مسئله آتش سوزی در گلستان یک بار دیگه. اگر ساکن گلستان هستید، ساکن خراسان جنوبی هستید یا در استان سرسبز و زیبای گیلان زندگی میکنید، فراموش نکنید که میتونید با ما تماس بگیرید و مشاهدات خودتون رو در ارتباط با این آتش سوزی بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید تا به گوش باقی شنونده ها هم برسه. اگر هم مشاهدات خاص و ویژه‌ای دارید که دوست دارید حتما از رادیو فردا پخش بشه، میتونید شماره خودتون رو اونجا بذارید، همکاران من با شما تماس میگیرن و شما میتونید روایت شخصی خودتون رو از آتش سوزی در جنگل های شمال ایران برای ما بگید تا پخش بشه از رادیو فردا. از جمله عباس، ساکن روستایی در نزدیکی گرگان روز گذشته در گفتگویی با همکارم الهه روانشاد اون چرا که در آتش سوزی پارک جنگلی استان گلستان از نزدیک دیده بود رو برای ما تعریف کرد که با هم الان میشنویم.
والا آتش هنوز یه هفته هست شروع شده، حداقل جنگل های بغل روستامون هنوز هم توی آتش داره میسوزه، ولی خب توی ارتفاعات حداقل توی ارتفاعات داره میسوزه جنگل ها، ولی خب دل ما میسوزه. برها من بچه روستام برحال بغل جنگل جنگلتون حیفه، خودمان خدا وکیلی شاید باورتون نشه، خودم چند روز پیش گریه هم گرفت به خاطر این موضوع، ولی متاسفانه مسئولین در بند نیستن، ولی موقعی که چیزی که به سودشون باشه، جایی که به سودشون باشه عمل میکنن، ولی متاسفانه تو این قضیه هنوز کوتاهی کردن.
اقدامات برای اطفاء حریق رو شما چگونه میبینید؟ آیا اقدامات اساسی و کافی انجام شده؟
متاسفانه در سه نقطه که ما تا شنیدیم، تا در سه نقطه جنگل، جنگل پاک جنگلی گلستان و مینی دشت و بعد اینجا هم روستای جفرآباد دنس که من تا دیروز هنوز داشتی آتش میسوخت، ولی متاسفانه ما به اطلاع داریم به مسئولین که مربوط به منابع طبیعی گرگان، ولی متاسفانه هنوز که هنوز متاسفانه داشتی آتش داره میسوخت.
آیا آتش، خاکستر و یا دود روستای شما رو هم فرا گرفته؟
نه ارتفاعاته، روستای ما پایین کوه هستش، ولی خود جلو چشم هست، همه مردم گرگان میبینن، چون از دور مشخصه، همه مردم میبینن، مسئولین هم 100% میبینن، ولی متاسفانه اقدامی نکردن. ولی من اگه خواهشان، اگه صدا منو میشنون، خواهشان هر چیز زودتر بین در این مورد اقلا کوتاهی نکنن، فقط مسئولین کل ایران، هر کس به حال تو این قضیه دستی داره به حال اقدام کنه.
از هلیکوپتر هم برای اطفاء حریق استفاده شده تا کنون؟
شده. یه هلیکوپتر که این جنگل به این بزرگی، یه دونه هلیکوپتر چه کار میخواد بکنه؟ هیچ کاری نمیتونه بکنه. یه دونه هلیکوپتر تو این چند هزار هکتار استان گلستان میخواد چه کار بکنه؟ یه دونه هلیکوپتر الان حداقل باید 8-10 هلیکوپتر باشه تا این کارو بتونن انجام بدن. یه دونه هلیکوپتر میخواد چه کار کنه؟ تو استان گلستان فقط یه دونه هلیکوپتر داریم. در این مورد قضیه آتش نشانه فقط یه دونه هلیکوپتر تو گرگان هست، اونم استانی که حداقل بالای میلیون ها هکتار جنگل داره، بالای میلیون ها هکتار. ولی متاسفانه نمیدونم چی کوتاهی هست، چی این قضیه چی هست که نمیدونم مسئولین چرا کوتاهی میکنن.
آیا مسئولین به اهالی محل هشدار دادن که ممکنه آتش دامنش گسترده تر بشه و احیانا به روستاهای اطراف بکشه؟
نه تا حالا کسی ما که نه از من به حال رسانه ها ما هیچ، نه از تلویزیون، نه از روزنامه، نه از رادیو، نه از هیچ کس، ما نه کوچکترین به ما اختیاری ندارن که تازه تقاضا هم نکردن از مردم اهالی این منطقه که آقا ما نفر نداریم، حداقل از خود روستایی ها اگر مثلا تقاضا کنن که بیان آقا، چون جنگل مال هم است. بنده شخص خودم رو میگم، خودم شخص بنده تازه اگر از من بخوام خداوکیلی میرم، ولی متاسفانه هیچ کس تقاضایی از مسئولین از ما نکردن. اعلام کنن مسئولین مردم میان، چون مردم جنگل مال هم است.
بله، این صدایی که میشنیدیم صدای عباس ساکن یکی از روستاهای نزدیک شهر گرگان بود که در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد داشت درباره مشاهداتش از آتش سوزی در جنگل‌های استان گلستان میگفت. یه بار دیگه میگم که اگر ساکن استان گلستانید، ساکن خراسان جنوبی هستید یا استان گیلان و این آتش سوزی‌ها رو از نزدیک دیدید و اطلاعاتی دارید که دوست دارید از رادیو فردا پخش بشه و با دیگران در میان بذارید، با شماره 20420221124113 تماس بگیرید. پیامگیر رادیو فردا این شماره شه و اونجا میتونید بر روی پیامگیر مشاهدات خودتون رو بگید تا از رادیو فردا پخش بشه، یا اینکه شماره خودتون رو اونجا بذارید تا همکاران من با شما تماس بگیرند و در ارتباط با این آتش سوزی با ما صحبت بکنید. در آخرین ثانیه‌های برنامه صبحانه با خبر هستیم، برنامه‌ای که با کمک و تلاش گروه بزرگی از همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. حسن جعفری دبیر برنامه صبحانه با خبر امروز بود، نوشین سید حسینی مسئول خبرهای امروز این برنامه بود و همینطور همکار پرکارم علیرضا کرمانی گزارشگر صبحانه با خبر. به نمایندگی از تمام این همکاران، من کیوان حسینی در پایان این برنامه براتون روز خوبی رو آرزو می‌کنم. بدرود.